اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصة الكلام در مقام این شد که شیخ قدس الله نفسه الشریف در این روایاتی که بود المسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب و السنه، این مخالفت کتاب و السنه که شرط با او مخالف می شود، برای این دو صورت فرض کرد. فرض اول این بود و صورت اولا این بود که شرط به معنی المشروط مخالف باشد با آن حکمی که حکم الله و رسولهی هست. مشروط امر اعتباری است که یعتبره متعاقدین، ولکن این امر اعتباری و مشروط مخالف است با اون معتبر شارع. این یه فرض بود. فرض ثانی این بود که شرط به معنی المصدری که التزام من المشروط علیه است، این التزام به نفسهی مخالف با کتاب و سنت است، حیثون که ملتزم شده است به فعل الحرام در جایی که کتاب و سنتی که هست فعل را حرام کرده است، یا ملتزم شده است به التزام معاملی، ملتزم شده است به ترک المباح در صورتی که شر اون فعل را مباح کرده است. فرمود التزام به ارتکاب در محرمات و التزام به ترک در محللات، این هم مخالف با کتاب و سنت است. ایشان بعد فرمود که خوب انسان ملتزم بشود به ترک حلال، این شرط اگر مخالف بشود با کتاب و سنت، خب اون شرطی که مخالف نشود دیگر نمیماند، میماند شرط اتیان به واجبات و شرط اتیان شرط ترک محرمات میماند. بران که انسان شرط بکند اتیان به محرم را مخالف کتاب، شرط بکند ترک مباح را مخالف با کتاب، شرط بکند اتیان به مباح را اونم مخالف با کتاب است، التزام به اتیان مثل التزام به ترک است، اونم مخالف با کتاب، پس اون شرطی که مشروطش از قبیل فعل است او میماند فقط شرط ترک محرمات، شرط فعل واجبات، فقط این دوتا میماند. این اشکال را چند حل کرد؟ به چه چیز حل کرد؟ به این حل کرد که فرمود محللات و محرمات تارتن حکم حیثی می شوند و اخرى حکم مطلق می شوند. التزام به فعل و ترک، التزام به فعل در محرمات و التزام به ترک در مباحات، در صورتی مخالف با کتاب و سنت هست که کتاب و سنت اباحه یا حرمت را مطلق بیان کند، و اما اگر حرمت یا اباحه اقتضایی بوده باشد که فرمود غالبا هم در مباحات اباحه اقتضایی است، آنجا مخالف با کتاب و سنت نیست. این حاصل کلامی ایشان بود در شرط مخالف با کتاب و سنت. بعد هم ضابطه ای بیان فرمود، توجه کردید؟ ضابطه ای بیان فرمود که اگر شک کردیم اباحه فعلی مطلق است یا اقتضایی است، آنجا حکم می شود به صحت شرط. چرا؟ چون که اصلی است که شرط مخالف با کتاب و سنت نیست. با اون بیانی که گفتیم این استصحاب حالت سابقه دارد ها، این مشروطی که شرط شده است، مشروط که ترک فعل است یا فرض کنید ارتکاب الفعل است، این ارتکاب الفعل یا ترک الفعل، این ترک این فعل یه وقتی مخالف با کتاب و سنت نبود، حالت سابقه دارد، مستصحب ما عدم ازلی نیست، یه وقتی همین التزام کلی التزام ها کلی التزام به ترک این فعل یا التزام به ارتکاب این فعل مخالف با کتاب سنت نبود، اون وقتی که کتاب سنت نبود، بعد از آمدن کتاب سنت نمیدانیم این التزام مخالف با کتاب سنت شد یا نشد، استثاب بیجه نشده است. اون التزام کلی که منطبق بر این التزام در این معامله هست، این مخالف با کتاب سنت نیست، اصل مثبت هم نیست با اون بیانی که تقریب کردیم. گذشت. الان مرحوم شیخ در ذیل کلام مرحوم نراقی میخواد همه مسلک را که گفته است در شرط مخالف با کتاب سنت، این را در اون ذیل موثقه اسحاق ابن عمار که المؤمنون عند شروطهم من بله من شرط علی امرأته فلیفی به شرطها فإن المؤمنون بله عند شروطهم الا شرطا بله احل حراما او حرم حلالا. این حرفی را که در مخالف کتاب و سنت ذکر فرموده در این استثنای در این روایت هم نظیر او را ذکر می کند. شرطی که محرم محلل حرام بوده باشد یا محرم حلال بوده باشد. اونجا هم این زور می فرماید، می گه شرط محرم شرط محلل حرام چیه؟ وقتی که ملتزم شد که این حرام را در معامله مرتکب بشود، این صدق می کند که این شرطی که هست، این شرط این بله محلل حرام است. شرط شرط است، ملتزم شده است که خمر را بخورد، این محل این شرط محلل بله حرام می شود. یا ملتزم شده است که فلان مباح را نکند، زن دیگر نگیرد، این شرط محرم حلال است، حلال را حرام کرده است، این شرط باطل است. خب این شرط محرم است، بعد اشکال این میشه که خب پس شرط حلال کدام شرط میشود که حلال است و جایز میماند؟ فقط شرط بکند ترک محرم را یا شرط بکند فعل واجب را، این دوتا میماند. این شروط متعارفه که در خارج هست مباحات را در معامله شرط می کنند، اونها باید حکم به فسادش بشود دیگر، چون که اون در آنجاها ملتزم یا بله ملتزم به فعل مباح شده است یا ملتزم به ترک مباح شده است، خب باید حکم به بطلان بشود دیگر، این محرم حلال می شود. یا ملتزم شده حرامی را مرتکب بشود که اون هم چه باطل است. خب جواب میگوید، میگه حلیت هم همین زور است، حرمت هم همین زور است برای افعال، حلیت و حرمت تارتنون حلیت و حرمت حلیت مطلقه میشود، به حیث این چون حلیت یا اون حرمت در صورت اشتراط هم باقی است. اینجا اگر شرط بکند، توجه کردید، فعل الحرام را چه حرمتش این دل اشتراط هم باقی است، یا شرط بکند ترک فعلی را که اباحهش مطلقه است این دل اشتراط هم باقی است، ولی این شرط ولی ترک المباح باطل می شود. از این قبیل است سه چیز، از این قبیل است از ادله فهمیده ایم که تزویج به امرأت نخرا، کسی که یه زن دارد یه زن دیگر هم بگیره، این تزویج به امرأت نخرا اباحه او مطلق است. انسان ملک یمین اختیار بکند که ولی فرض بفرمایید زنی را به ملک یمین که عمه است وطی کند، این اباحهش اباحه چیز است مطلق است. التزام به ترک او در ضمن عقد نکاح مرعتین یا در ضمن معامله لازمه دیگری محکوم به فساد است. اما یه چیزهایی هست که توجه کردید نه اباحه اونها اباحه مطلقه نیست، اباحه اونها اباحه حیثی است، اونجا اگر شرط بکند که ترک می کنم او را عیب ندارد. اون چیزهایی که اباحه او توجه کردید اباحه حیثی است، یکی از اونها شرط بله وط یه زن است. استمتاع از زن مباح است، اونی باهش مطلق است. اما استمتاع به خصوص فلان بله فعل که وط یه بوده باشد، نه اباحه او مطلق نیست، اباحه او حیثی است. اگر در معاملش حرتی بشود توجه کردید که وطی نکند، چمان که در روایت منصوص هم هست، توجه کردید یکی از ولی حاجتی به خواندنش نیست، زاش را میگم خودتون ملاحظه فرمایید. ولی از روایاتی که دلالت میکند شرط ولی ترک الوطی جایز است، جلد 15 است، صفحه 45 است، باب 26 است، باب انه یزوز ان تشترت المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطی فلا یحل للزوج الا ان تأذن بعد ذلك. در این روایاتی که در باب هست هم دو خصوصیت هست، هم از این که شرط ولی شرط ترک الوطی نافذ است مرأة بکند، این اباحه که ان اباحه اقتضایی است که شیخ میخواد استدلال کند، یکی هم که شرط از حقوق است، مشروط له شرط را بعد از اشتراط میتواند ساقط بکند. در روایت دومی دارد که فلا یحل له بر مرد وطی حلال نمیشود الا ان تأذن بعد ذلك، الا ان که زن اجازه بدهد، یعنی شرطش را اسقاط کند. بس شرط از حقوق است و اسقاطش هم میشود. پس خلاصت الکلام تارتن اباحه شی اباحه مطلقه می شود، اونجا التزام به ترک بله تحریم حلال است، توجه کردید. و اما در موردی که فرض بفرمایید اباحه حیثی شد، عیبی ندارد التزام به ترک. در ناحیه حرمت هم همین زور است، حرمت اگر مطلقه شد شرط ارتکاب او باطل می شود، حرمت حیثی شد عیبی ندارد. منتها باز الفرق که سابقم فرمود اینجا هم میاد که حرمت در محرمات مطلقه هستند، شرط ارتکاب محرم محکوم به بطلان میشود، ولیکن شرط ترک المباح یا فعل المباح اینجور نیست. تمام خطابات اباحه‌ای که هست ظهور در حیثی دارند، توجه کردید، حیثی هستند حکم در آنها، شرط اباحه‌ای بی ندارد، مگر فرض بفرمایید در مواردی که اباحه بودن توجه کردید ثابت بشه که مطلقه است. این حاصل حرف. بعد شیخ یه شاهدی می آورد، درست توجه کنید، شاهد را به این می آورد که التزام به ترک المباح این هم تحریم حلال است. التزام به ترک المباحی که هست، التزام به ترک المباحی که هست، این هم تحریم حلال است، حلال را حرام کردن است. شاهدش چیه؟ درست توجه کنید، این که الا شرطن حرم حلالن، این در روایات ما در سه مورد وارد شده است، این استثناء الا بله بله الا ان تحرم حلال ان تحرم حلالا او احل حراما، این استثناء به این نحو در سه مورد در روایات وارد شده است. یکی باب شرط است که خواندیم، روایت اسحاق بن عمار است که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، این یکی. یه مورد باب صلح است، الصلح جایز بین المسلمین الا صلحاً که حرم حلالاً او احل حراماً، اونجا هم در اون صلح هم وارد شده است. یکی هم باب یمین، انسان که قسم میخورد قسم به خداوند فلان کار را خواهم کرد یا فلان کار را نخواهم کرد، اونجا هست که بله وفای بالحلف واجب است و حنس حلف جایز نیست و کفاره به او مترتب میشود، الا حلفی که اون حلف بله بر تحریم حلالی بوده باشد یا بر تحلیل حلالی بوده باشد، اونجا هم وارد است. شیخ می فرماید تمامی اینها معناش التزام به فعل و ترک است، در هر سه موردی که هست الا شرطی که حرم حلالن یا صلحی که بله بر حلیت حرامی بوده باشد، حلالی را حرام بکند یا حرامی را حلال بکند، یعنی انسان صلح بکند که در که مقتضای آن صلح ارتکاب محرم است یا ترک المباح است، یا قسم بخورد قسم بر ارتکاب المحرم یا بر ترک المحلل. این در سه مورد وارد است. ایشان میگه شاهد بر این که این التزام به ترک المباح تحریم حلال است، بعضی روایاتی است که در حلف وارد شده است. در حلف خوب اونها کبرا بود این سه موردی را که گفتم. در بعض روایات حلف امام علیه السلام که ان تطبیق فرموده است، اون حلفی که بله محرم حلال بر تحریم حلال بوده باشد، اون زایست که کسی قسم بخورد که قسم به خداوند من اون اسیر را نخواهم خورد، اسیر نبی را، که اسیر نبی حلال است، عیبی ندارد، اسیر زبیبی حلال است، قسم خورده که نخواهم خورد. اونجا امام علیه السلام چند نفر موده که این کس بی خود قسم خورده بخورد. چرا؟ برای اینکه چرا حرام کرد بر خودش چیزی را که خدا حلال کرده است و این حلفش قیمتی ندارد. خب از اینجا معلوم می شود که التزام به ترک المباحی که هست، توجه کردید، این تحریم حلال است و این درست نیست. این روایت کجاست؟ درست توجه کنید، استدلالات شیخ را و دیگران را ببینید. جلد 16 است، صفحه 178 است، باب 19 است، باب حکم الحلف علا ترک طیبات، که محل کلام است ترک مباحات. آنجا دارد روایت دومی محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن عبدالله ابن سنان. حیف چین سندهای برای تفسیر عیاشی به ید ما نرسیده است، روایاتش نمیتوانیم به اونها عمل بکنیم، چون که بله سندشون بله اینها همش مرفوعه هستند. محمد ابن مسعود عیاشی که از عبدالله ابن سنان که از اصحاب امام صادق است که نمیتوند نقل کند، وسایط هست، اون وسایط ها را ما نمیدونیم. این کتاب را این زور به نظر ما ها، ایشون که خوب نظر خودشون چه بوده است، به نظر ما کتاب را ضایع کرده است، چون که وقتی که سند ها را ذکر نفرمود، در آخر کتاب هم نفرموده است که بر مشیخ درست کند، کتابش را از قیمت انداخته است. غرض اونجا همین زور است. قال سألته، عبدالله ابن سنان میگه سألته، مزمره است، عیبی ندارد، عبدالله ابن سنان غیر از امام از کسی دیگر نقل نمی کند. سألته عن رجل قال امرأته طالق او ممالیکه احرار، یا ممالیکش احرار است، این ولی این شربت حرامن ولا حلالنگت. مردی گفت زنش طالق است، ممالیکش آزاد است، اگر بخورد بخوردم من، یعنی مرد میگوید اگر خوردم من حرامی را، یعنی خمری را، قسم میخورد بر خمر را هم ترک کند، ولا حلالی را که همون اسیر است زبیبی یا تمری، یعنی نبی که حلال است، من دست دیگر نخواهم زد به این. فقال علیه السلام اما الحرام فلا یقربه، اما حرام به او نزدیک نشود، این حلف اولم یحلف، قسم بخورد یا نخورد حرام را باید مرتکب نشود. این معناش این است، این قسمش لغو است، در این مورد اشاره به این است. و اما الحلال فلا یترکو، اما حلال را مرتکب بشود، فانه لیس لک ان تحرم ما احل الله، تو نمیتوانی چیزی را که خدا حلال کرده است حرام کنی. پس معلوم میشه التزام به ترک این تحریم ما احل الله است. ان الله یقول لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، اونی که طیباتی که خدا بر شما حلال کرده است او را حرام نکنید. مرحوم سید یزدی در حاشیه‌اش میگوید که ما این زور اختیار کردیم که انسان اگر ملتزم بشود که مباح را در یه زمانی در یه حالی ترک بکند، اون تحریم ما احد الله نیست. و اما اگر ملتزم بشود که مباحی را الالعبد ترک کند، این تحریم ما احد الله است، این باطل است. شرط بشود در معامله که مباح را الالعبد ترک کن، یا قسم بخورد که مباح را الالعبد ترک خواهم کرد، قط مثل این روایت که این در ذیل این روایت می فرماید، یا اینکه فرض بفرمایید در اون صلح کردند بر چیزی که او ترک مباح است الالعبد، اون صلح باطل است، اون محکوم به صحت نیست. بران که ترک التزام به ترک الحلال الالعبد، این معنای تحریم است که انسان مباحی را بر خودش حرام می کند. اما ماه رمضان نخورد یا کذا نخورد، این عیبه ندارد، این اشکالی ندارد. بله، این فرمایشی که ایشان فرموده است، بله این موافق با جلالت ایشان نیست. بران که تحریم شیء شیء را حرام بکند فرقی نمی کند، اطلاق دارد تحریم بکند در زمانی یا تحریم بکند الالعبد، این مطلق است، قیدی ندارد که الا اذا حرم حلالا تحریما عبدی، یا این زور ندارد در روایت. اگر التزام به ترک تحریم است، توجه کردید، مثل اینکه بعض محللاتی که در حال احرام حرام هستند، اونا را ولی فرض کنید تزین یا تطیب و امثال ذالک مباحات است دیگر، اینها حرام هستند در حال احرام. کسی ملتزم بشود بر اینکه بله ملتزم بشود بر اینکه در فلان ماه در فلان زمان ترک خواهم کرد فلان مباح را، این اگر تحریم صد کند تحریم است. بدون جد این فرمایش ایشان درست نیست. اما استشهاد شیخ، این حرف های شیخ بود، بعد هم که شیخ رسیده این روایت را تمامش بکنند، عرض می کنم از مازه کرنا معلوم شد که استشهاد به این روایت بی خود است. این روایت اولا سند ندارد که مازه کرنا، و ثانیا این روایت در حلف به طلاق وارد است. مردی این زور گفت، مردی گفت حلف به طلاق و اطاقی که عامه قائل هستند، و ما گفتیم که در بنابر مسلک ائمتنا این حلف باطل است. بله، بدون زد صاحب وسائلم در باب ایمان ذکر کرده است، دیگر این باب حلف است. اینجا دارد که محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیری عن عبدالله بن سنان قال سألت عن رجل قال امرأته طالق او ممالیکه احرار، این شربت حرامن ولا حلالنگت، این حلف است، دیگر حلف به طلاق است، حلف به اطاق ممالیک است، این محکوم به بطلان است. منتها امام ریستان در مقام حکم به بطلان که نمیتواند، چون که عامه اینها را جایز میدانستند، توجه کردید حتی بعض شیعه ملتفت نبودند که این حلف باطل است. ائمه علیهم السلام به بیاناتی تقریب کردند که بفهمانم باطل است، این توجه کردید، این بطلان را هم تحلیل کردند که خداوند حلال کرده است، اینها طیبات هستند، توجه کردید، ارتکاب اسیری که هست این مباح است، و اون یکی را هم که باید ترک کند قسم بخورد یا نخورد، یعنی این قسمش لغو است، توجه کردید، او را باید حرام را ننوشد، حلال را میتواند بله بنوشد. عرض کردم این تقریب استدلال جدلی است، یعنی بله به جهت بله الزام مطلب است به طرف، ولو حقیقتا این علت صحیح نبوده باشد، کمان که سابقاً در نظیرش هم یه روایت دیگر هم که بود شیخ قدس الله شریف الا شرطن خالف الکتاب که تزویج به امرأت نخرانک ترک کردن مخالف با کتاب است، توجه کردید. روی این اساس عرض می کنم ضابطن نیست. اگر بنا بود بر اینکه در ما نحن فی، امام علیه السلام حکم بفرماید به این حلف وفا بکن، لازمش عبارت از این است که این حلف صحیح بشود. فرمود این حلف کلا حلف است، اثری ندارد، نه در طیبات نه در غیر طیبات که خمر بوده باشد اثری ندارد. منتا به جهت این که تصریح بکند این حلف بالعتاق و صدقت ما یملک یا طلاق مر این حلف باطل است، این عامه بی خود میگم با وجود این که میدانید که این عامه مولانا صادق فرمود این نیلا اقدر علا مخالفته، توجه کردی که در مقابل امام صادق سلام الله علیه قضاوت میکرد و فتوا میداد، این نیلا شیخان در باب تار زدله نقل میکند، در مقابل اینها توجه کردید امام علیه السلام خواسته است این حکم را بفهماند که مسئله مبتلا بهی بود اون زمان، توجه کردید جامعه صحیح میدونستن این را، میگفتن اگر این خمر را بخورد زنش مطلقه میشود در زای که حرفه به طلاق بخورد، یا فرض کنید بخورد ممالیکش آزاد میشود اگر حلفه به لطاق بخورد. الان هم همین زور استن مسئلهشون همینه. رو این حسابی که هست امام علیه السلام خواسته است بفرماید که این حرف اثری ندارد، به این نحو تقریب کرده است. این روایاتی که در حلف به طلاق و لطاق وارد است اونها را رجوع بفرمایید ولی ملاحظه کنید، قطع ولی یقین پیدا می کنید برای این که این حرفی که ما ادعا می کردیم که این زور تعلیلات در این روایات این الزامی است. بله تقریب مطلب است به اونها و بیان اون حق را گفتن است که این حلف باطل است. خب ما کجا رسیدیم؟ چی گفتیم نتیجه این حرف ما؟ نتیجه این حرف ما این شد که بله مرغی که هست یه پا دارد پای دومی ندارد، شرط مخالف با کتاب اون مشروطی است که امر اعتباری بوده باشد، مخالف باشد با معتبری که در کتاب و سنت است، یا التزام به ارتکاب الحرام بشود، این حرامی کتاب و سنت گفته است. این وقتی که شرط کرد ارتکاب الحرام را، این شرط به معنی المشروط که شرب الخمر است یا ارتکاب فعل محرم است، این مخالف با کتاب است من حیث العمل، فعل با کتاب من حیث العمل مخالفت دارد. اینجا هم منظور است الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، همین زور است که شرط به معنی مشروط است، مشروطی بوده باشد، چون که التزام را گفتیم قرینه قطعیه داریم که التزام حرمتی ندارد اصلا. اون مشروطی توجه کردید محکوم به اون شرطی محکوم به بطلان است که مشروط او حلیت امری باشد، حلیت ولو در بنای متعاقدین که حق داشته باشد. زن میگه من خودم را به تو تزویج میکنم به شرط اینکه حق طلاق داشته باشم، بله طلاق گفتم بر من، طلاق خودم بر خودم حلال بوده باشد، شرط کرده است حلیتی را، اون حلیت ولو حلیت در بنای خودشون، نه حلیت شرعی ها، چون شرط در اختیار اینها نیست که بعضی ها از این را بله گم کردند مطلب را، نه حلیت بنایی را که در بنای متعاقدین این حق طلاق داشته باشد، ولو این حقی را که اعتبار کرده اند این مخالف با اعتبار کتاب است، اعتبار سنت است که طلاق و بیده من اخذ بساق. یه شرط محلل اینه، یه چیش کیه؟ یه چیش این است که مشروط ارتکاب فعلی بوده باشد، توجه کردید کتاب سنت یا فرض کنید شرع او را ولو در کتاب سنت نباشد شرع او را حرام کرده است، این شرط هم محلل حرام است عملا، توجه کردید. اما التزام به ترک المباح فعل المباح موقتا او دائما اصلا اینها عیبی ندارد، ما اینجور گفتیم دیگه، اینها اصلا عیبی ندارد، محصوری ندارد، چه دائمی باشد چه موقتی بوده باشد، فقط التزام به ترک الواجب، التزام به فعل الحرام مخالف با کتاب و سنت است، تحلیل حرام است من حیث العمل، اینها هستند که محکوم به مطلان هستند، ما صاف کردیم. ولیکن همان اشکالی که شیخ در شرط مخالف به کتاب و سنت مبتلا به او بود، اینجا اون اشکال به طور اشکال مبتلا به او می شود. چرا؟ خب اون اشکال به این می شود که خب ما از کجا بفهمیم که اباحه اقتضایی بشود مخالف نیست التزام به ترک او، اگر مطلقه بشود ولی تحلیل تحریم حلال می شود. دیگر شیخ اینجور گفت حرمت اگر اقتضایی بشود شرط ارتکاب عیبی ندارد، مطلقه بشود شرط ارتکاب نمی شود. شیخ اینجور فرمود دیگر اشکال این بود که این را ما از کجا تشخیص بدهیم. ایشان می فرماید تشخیصش که محرمات ظاهر خطابات تحریم این است که حرمت مطلقه است. محرمات رفت، کلام در مباحات بود. از مباحات از کجا بفهمیم که اباحه این فعل، توجه کردید، اباحه وقت اقتضایی است، اما اباحه عدم تزوج به امرأة اخرى اون مطلقه است، اباحه اقتضایی نیست. این را از کجا بفهمیم؟ اگر فرض بفرمایید این را از این روایات خاصه بفهمیم که هر کجا روایت خاصه ای شد که فلان مباح را نمیشه شرط خلاف کرد، از اون بفهمیم بر این که این بله اباحهش اباحه مطلقه است، فقط از این بفهمیم، این منافات دارد با اعطای ضابطه ای که امام در بعض روایات فرمود، مثل اون روایتی که بود که کسی گفته است این تزوجت علی که او مثلا حضر تو که اون وقت چیز بوده باشد، بله طالق بوده باشد در زیلو، امام علیه السلام اینجور استشهاد کرد که خداوند فرموده است فنکو مسنا و ثلاث و ربا یا فحص روح نفل مزاجه. این ایشان میگه که با این استشهاد مخالفت دارد. استشهاد این است که ضابطهش این است که در کتاب حلیت او ذکر بشود، در سنت حلیت او ذکر بشود، یعنی حلیت یه خطابی داشته باشد. ملاک از اینجور فهمیده شد. ما اگر این را بگیریم تمام مباحات خطاب دارن، اکثرشون خطاب دارن، باید ملتزم بشویم که اونجا شرط ترک، توجه کردید، محکوم به بطلان است، سراتون که اون خطابی باهش را میگوید، مقتضای اون خطاب هم این است که این مباح است دیگر. پس اگر بخواهیم بگوییم اباحه خطاب داشته باشد که ضابطه در روایات ذکر شده است، ان الله ذکره که فنکو مسنا و ثلاث و ربا، یا ان الله هر اهل این طیبات را چرا این شخص حرام کرد برای خودش، اینها را اگر ملاک قرار بدهیم این معناش میشه که باید ملتزم بشویم شرط مباحات همه اش باطل است. چرا؟ چون که خطاب اباحه داریم، خطاب اباحه هم مطلق است. بله اون وقت میماند شرط صحیح به شرط فعل واجب و شرط ترک الحرام، شرط افعالها، همون اشکال بود دیگه. اگر بگوییم که نه ما به حکم میکنیم که شرط صحیح است مطلقا در مباحات، فقط در مواردی که نص خاص وارد بشود، که مثل این مواردی که ترک التزوج به امرأة اخرى، ترک التسری مثلا و امثال ذالک، اینها بخواهیم، این وقت شرط ترک المباح عیب ندارد، ولیکن مخالف با ضابطه میشود که در روایات ضابطه بیان کرده است. شیخ اشکالش همون بود، در همین اشکال کلام ایشان دور میزند، در آخر کلامش هم اعتراف دارد که این اشکال مثل این که حل نمیشود. توجه کردی؟ خب ما از کجا بفهمیم که اباحه مطلقه است یا فرض کنید اقتضایی است؟ این علم غیبی میخواهد. خطابات ظهورش را بگیریم، ظهورش ما گفتیم مطلقه بودن است، مثل خطابات تحریم فرقی ندارد. کلام شیخ را ملاحظه بفرمایید.